سلام، اینجا خودکسته، یه پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
اینجا قسمت دوم هفته دوم فصل دومه. همش دوه. دوستان فقط من یه مطلبی رو بگم. اون مریضی که ما گفتیم و من اشتباهاً اسمش رو یه دیگه خطاب کردم، اسم صحیحش هست هالیتوسیس. و اینکه در مورد دکترها ما دوباره حالا تأکید میکنیم که حرف ما اصلا بر نمیگرده به تمام دکترها. ما میدونیم که دکترهای خوب و بد وجود دارن همه جا و فقط ما میخواستیم یک پدیده رو معرفی بکنیم. ما با خانم دکتر الهه خیلی صحبت کردیم و ایشون یه سری مطالب خیلی خوب به ما گفتن. فقط خواستیم که اینو ما دوباره تکرار بکنیم که ما حرفی که میزنیم به تمام دکترها بر نمیگرده. بازم اگه کم و کاستی از ما دیدید ببخشید. بریم یه سری وایسایی که برام فرستادن رو گوش بدیم و برگردیم. بریم بیا.
آه سلام، دمتون گرم. ما اون روز ترافیک بودیم، آهنگ اندی گذاشتید. مردم چپ چپ نام کردن پسر جوان اندی تولد تو ماشین. حالا هیچی، قسمت دوم هفته دوم گوش دادیم، تلاشیم گوش میدادیم. اما پورنگ آخه بابا، حداقل حمایت هم میکنید، چیز خوب حمایت کنید. ما اینطوری چپ چپ ناممون نکنن. اما پورنگ تو ماشین جوان 30 ساله.
خیلی خوب، مرسی از تمام دوستایی که برای ما وایس گذاشتن. اگر که شما هم میخواین برای ما وایس بفرستین و نظرتون رو در مورد موضوعی ما بگین، ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید برای ما اونجا وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید. من یه توضیح بدم، شما اگر که برید توی چنل خودکست، برید توی اون قسمت بایوش، ما اونجا کانال در اون پروفایل رو تگ کردیم، میتونید از اونجا خیلی راحت دسترسی پیدا کنید و برامون بفرستین وایساتون رو. خیلی خب، ببینیم که این هفته کارون میخواد ما رو به کجا ببره. چه آوردی برای ما؟ بگو ببینم.
تو حالا قسمت اول راجع به دلالی مریضی و اینا رفتیم، ما راجع به یه دلالی دیگه ای صحبت کنیم که این چند وقت هم خیلی داغ و صحبت توش زیاده.
ما میخوایم مافیای دلالی رو کلن ریشه‌کن کنیم تو این برنامه. بفرمایید.
یه ذره راجع به نرخ ارز و دلار و این داستانا صحبت کنیم، ببینیم که
خیلی خوب که الان خیلی داغه،
چه خبره توی کشورمون.
آه توی خیلی میخوای در مورد کشور خودمون صحبت کنی کلا در مورد
یه ذره من از گذشته میگم که نرخ قدیما چه جوری بوده و چه اتفاقاتی این وسط افتاد و بعد شرایط الان رو براتون میگم و یه سری کارهایی که دولت کرده که جو رو یه ذره آروم نگه داره. حالا بریم ببینیم چه جوری دیگه. تا جایی که من میدونم قیمت دلار از سال 1357 یعنی از زمان انقلاب تا همین الان 1397 از 7 تومن رسید به الان، حالا قیمت دقیقشو که نمیدونیم،
بستگی داره به موقعی که این پخش میشه.
آره نه اصلا، چون تو بازار آزاد دیگه معامله نمیشه، ولی حالا بگیریم مثلا هلوش 5 تومن 6 تومن و اینا، یعنی یه چیزی حدود 850 برابر پول ما ضعیف‌تر شده نسبت به دلار.
بله 56 برابر فهمیدین؟
نه خیلی، 850 برابر.
خیلی هم عالی. بله
از 7 تومن به حالا بگیریم مثلا 6 تومن و این 6000 تومن.
بله بله.
توی بازه سال 1371 تا 1380 که یه بخشی از دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بود و یه بخشی از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی،
بله،
توی حالا این بازه رو اگه بررسی کنیم، توی دوره اول ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، محسن نوربخش که وزیر اقتصاد دولت بود خیلی مدافع تک نرخی شدن ارز بود. حالا داستان تک نرخی دو نرخی چیه؟ توی ایران معمولا دلار دو تا نرخ داره، یه نرخ دولتیه که حالا توی محاسبات رسمیشون به کار میره، اون نرخیه که مثلا اگه یه کسی بخواد از کشور خارج یه بخشی بهش دولت دلار میده با اون نرخ که همیشه کمتر از نرخ دلار آزاده.
بله.
دلار آزاد چیه؟ اون نرخیه که توی حالا چهار استانبول و فردوسی و اینا رد و بدل میشه که معمولا بالاتر از نرخ دولتی دلاره.
فردوسی. بله.
آره حالا اون موقع آقای نوربخش خیلی اعتقاد داشتن که باید دلار تک نرخی بشه. دلیلشون هم اینجوری بود که میگفتن اگه چند نرخی باشه بودجه نویسی و واردات و صادرات رو خیلی پیچیده میکنه.
که خب درست میگن.
قطعاً. و راندخاری و فساد. یعنی شما حساب کن شما یه جوری دسترسی داشته باشی به دلار دولتی، همونو بری درجا
برای خودت استفاده
بکنی، به فروشی خیلی راحت طرف میتونه سود کنه بدون هیچ کاری که انجام داده.
درست.
که حالا توی اون بازه 1371 تا 80 قیمت رسمی از 7 تومن به 140 تومن رسید، یعنی 20 برابر، و قیمت آزاد از 7 تومن به هولوش 800 تومن.
بله.
یه ذره بیایم نزدیکتر بشیم توی بازه 1181 تا سال 1189 که یه بخشی از دوران خاتمی و یه بخشی از دوران احمدی نژاد بود، دلار رسمی اون اوایل 175 تومن بود، آزادش 790 تومن، که حالا دولت
175 تومن و 790 تومن.
بله، که حالا دولت آقای خاتمی توی اول فروردین 1381 یه شبه نرخ‌ها رو یکسان کرد.
خب
یعنی سال 81 یه شبه قیمت آزاد و دولتی به یه اندازه و حدود 1000 تومن بود.
بله،
که جالب این که تو اواخر دهه 80 شمسی، یعنی تا سال مثلا 1389 اون برای که من وارد دانشگاه شدم، این عدد همین هولوش 1000 تومن مونده. آره. بود
خیلی کم بالا پایین میشد.
آره، همین حدود نوسان میکرد. حالا یه مشکلی داره این داستان، این ثابت نگه داشتنه. چرا؟ چون که توی حالا کشور ما معمولا تورم بالاه، حالا نرخایی که میگن 15% 20% عدد متفاوته، بعضی وقت زیر 15% هم میاد. این باعث میشه که در واقع صنعت داخلی و تولید کننده های داخلی ما نابود بشن و در واقع اینا رو تشویق کنه که کالا رو وارد کنن. چرا؟ شما فرض کنید نرخ دلار بالا پایین نشه، ثابت بمونه، بعد این باعث میشه که شما پولتون ولی به مرور داره ضعیف میشه به خاطر وجود تورم.
درسته،
سالیانه تورم 20% باشه، مثلا پول شما سالیانه ارزشش 20% داره کم میشه، ولی خب نرخ دلار اگه ثابت بمونه دیگه برای اون تولید کننده داخلی نمیصرفه که کالا رو تولید کنه، بیشتر براش میصرفه که بره این همون از چین وارد کنه که اونا هم میدونن
که ارزان‌تر و کیفیت
به مراتب ارزان‌تر دیگه. و این یه مشکلیه که دلار رو بخوای مصنوعی ثابت نگهداری، تولید داخلی رو میزنه داغون میکنه.
من احساس میکنم یه ذره دیگه این دلار، یعنی در واقع تومن ضعیف‌تر بشه، حتی نمیارزه که ما بخوایم از چین هم بیاریم، چون که فکر میکنم قیمتش میخواد برابری میکنه دیگه یواش یواش.
ببین نمیدونم دیگه، اینا چیزای پیچیده ایه که ما خبر نداریم که پشت پرده رو چه اتفاقاتی میفته.
بله،
حالا بریم از 1189 به این ور، یعنی به نزدیکتر، که توی هلوش سال 1190 این طورا بود که تحریمای هسته‌ای آمریکا خیلی جدیتر شد علیه ایران، زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد بود، باعث شد که درآمدهای نفتی دولت خیلی کاهش شدیدی داشته باشه و حالا این کسری بودجه به وجود میاره و تورم رو بالا میبره.
درست،
که حالا اتفاقی که میفته، سرمایه ها برای اینکه ارزش خودشون رو حفظ کنن میرن جایی که سود بیشتره، میرن سریع وارد بازار ارز میشن، که دقیقا سال 91 بود که بانک رسمی، ببخشید بانک رسمی که بانک مرکزی قیمت رسمی رو بالا برد، که اون موقع ها دیگه خبرها رو میدونید، از 1000 یهو رسید به 3000 تومان.
بله،
من یادمه که ما دانشگاه بودیم و خیلی دیگه فان شده بود، ما میرفتیم توی این صفحاتی قیمت ارز رو میگفتن، هی ما F5 میزدیم، این صفحه که ریفرش میشد این میرفت بالا.
و حالا یزیکس برای بعضیا انقدر جذاب نبوده مثل شماها، هر کسی که حالا توی اون مدت زمان اگر که حالا هر جنسی رو فروخته باشه، هر چیزی رو فروخته باشه، یا مثلا خونه چیزی فروخته باشن که به خود ما میام چه مشکلی برخوردیم
یه
باهاش،
یک شبه یک سوم میشه
یک شبه دارایشون. آره دیگه، فکر کنم مثلا شما به این قیمت فروختی، اون طرفی که خریده مثلا یه هفته بعد میتونه به 3 برابر قیمت بفروشه
مثلا. آره، بعد دقیقاً حالا سال 91 اتفاقی که افتاد به خاطر همین تحریم‌ها، دستیابی حالا ایران به ارز 1/3 شد و این دلیله که قیمت حدوداً 3 برابر شد، یعنی 1000 تومان رسید به هولوش 3000 تومان. بعد حالا از سال 1394 تا 97 که دوره آقای روحانی هم بود، چون که این مذاکرات هسته‌ای یواش یواش به نتیجه رسیده بود، به مرور از این نوسان‌های تند فاصله گرفته بود بازار و یه مقدار چیزتر شده بود، پایدارتر شده بود و قیمت همین حدود 3000 خورده‌ای مونده بود، بجز این اواخر که داستانش رو همه میدونن.
بله،
حالا شبکه بی بی سی داشتش با یه استاد دانشگاه اقتصاد توی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اقتصاد، استاد اقتصاد توی دانشگاه علامه طباطبایی صحبت میکرد،
استاد سوتیه. خب
و ایشون یه عددی رو گفتن که برای خود من خیلی جالب بود، میگفتن که نرخ بازده سرمایه گذاری در صنعت ایران حدود 6-7% که خب این خیلی عدد پایینیه، یعنی
بله.
شما اگه یه مقدار پول رو سرمایه گذاری کنی روی صنعت، مثلا فلانجا دارن یه کارخونه یا میزنن شما بری سرمایه گذاری کنی، مثلا اوراق مشارکت بخری، میتونی هولوش 6 تا 7 درصد انتظار داشته باشی که پولت بیشتر بشه. در صورتی که اگه همینو بری تجارت انجام بدی، یعنی مثلا یه چیزی وارد کنی بفروشی، میتونی 100 درصد انتظار افزایش سرمایه داشته باشی، یعنی سود 100 درصد. بله. قاعدتا کسی که سرمایه داشته باشه میره توی تجارت میذاره، یا مثلا میره دلار میخره که قیمتش بره بالا و نمیره توی صنعت بذاره.
ریسکش کمتره اینطوری میگی.
سودش خیلی بیشتره دیگه، 6 تا 7 درصد مقایسه کن با 100 درصد. حالا دقیقا همین اتفاق میفته و دیگه دارایی مردم توی سرمایه گذاری برای صنعت داخلی نمیره، چون که اونقدی افزایش سرمایه نداره و باعث میشه که پول مردم دقیقا بره جایی که سودش بیشتره.
حالا یه مشکلی که به وجود میاره این تلاطم قیمت دلار، اتفاقی که میفته شما قدرت ریسک خودتو نمیدونی. مثلا شما اگر که یک دلار داری، میدونی که مثلا 3000 تومان میارزه، میدونی مثلا میتونی برای خودت برنامه ریزی بکنی که من انقدر قدرت ریسک دارم که مثلا میتونم برم انقدر اینجا سرمایه گذاری بکنم، اونقدر اونجا سرمایه گذاری بکنم. ولی وقتی خیلی تلاطم پیدا میکنه، تو واقعا نمیدونی که چجوری میتونی این پولی که داری رو سرمایه گذاری بکنی، و به خاطر اینکه از این میترسی که از دستش بدی، معمولا از سرمایه گذاری کردن کلن امتناع میکنی. یا اتفاق دیگه ای که میفته اینه که کسایی که کالای خارجی میارن، مثلا اگر که یک کفش رو خریده 4000 تومان که میشده 1 دلار، الان اگر که بیاد بفروشتش 4800، شاید فردا دلار واقعا قیمتش دو برابر بشه و شما همش رو ضرر بدی. یعنی تمام کفشایی که تو اون بازه زمانی فروختی همش الان ضرره و هیچ قدرت ریسکی رو نمیتونی بپذیری.
حالا من مثال مشابه بزنم، ما که کانادا هستیم، نرخ تبدیل دلار آمریکا به کانادا، مثلا خیلی پول کانادا ضعیف شده باشه میشه 1.25، خیلی هم ببخشید خیلی پول کانادا قوی شده باشه میشه 1.25، یعنی هر دلار آمریکا میشه 1.25 دلار کانادا. خیلی هم از اونور
ضعیف شده باشه،
آره ضعیف شده باشه پول کانادا، یا پول آمریکا قوی تر شده باشه، میشه 1.30-31 اینطورا، توی این بازه نوسان میکنه. ولی خب تو ایران یه هو مثلا یه شبه دلار 400 تومن گرون میشه. آره حالا این اتفاقات اخیر توضیحاتی که راجبش میدن که هیچ کدومش هم خیلی دقیق نیست و شرایط رو کامل توصیف نمیکنه، ولی یه بخشیش به خاطر جو روانیه که دولت آمریکا و حالا ترامپ داره ایجاد میکنه، که تهدید کرده که از برجام بیاد بیرون آمریکا، و مهلتی هم که گفتن 22 اردیبهشت، یعنی تا 22 اردیبهشت اینا دقیق اعلام میکنن که حالا پایبند میمونن از برجام میان بیرون، یا حالا میخوان یه سری تبصره بهش اضافه کنن. ولی همین جو روانی باعث میشه که سرمایه گذار خارجی، مثلا یه شرکت خارجی اگر که بخواد بیاد تو ایران سرمایه گذاری کنه، ببینه شرایط امن نیست دیگه، ممکنه پس فردا هزار مدل اتفاق بیفته اگه آمریکا بیاد بیرون یا تحریم جدید وضع کنه، رو این حساب حاضر نیستش که ریسکشو بپذیره.
حالا هممون هم میدونیم دیگه، دونالد ترامپ فقط هم حالا به ایران بستگی نداره، واقعا دونالد ترامپ هم یه آدمه خیلی پایدار نیست از لحاظ ذهنی، شب مثلا هر روز یه تصمیمی بگیره برای خودش، یا واقعا حالا توی گرمایش زمین که ما گفتیم، من چیزی که یادم رفت بگم اینه که دونالد ترامپ یه دونه قرارداد منعقد شده بود بین مثلا کشورهای صنعتی دنیا که مثلا ازش اومد بیرون، حاضر شد جریمه‌شو بده و ازش بیاد بیرون. از هر قراردادی میتونه این کارو بکنه. حالا اون با فرانسه بود، با ایران که دیگه فبها دیگه، هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده.
آره بعد دیگه حالا این تاثیر روانی داره دیگه روی قیمت بازار، چون هر کسی ممکنه هر لحظه منتظر شنیدن یه خبر جدید باشه و این ممکنه لطمه بزنه به این قضیه. حالا یه دلیل دیگه ای هم که میگن که در واقع حجم تبدیل دارایی های مردم به ارز خارجی یا طلا بوده. یه نماینده مجلس تو ایران گفتش که توی همون اواخر سال 96 حدود 30 میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده، که حالا تا جایی که من میدونم عدد دقیق رو نتونستم پیدا کنم، ولی حالا از بقیه سوال کردم، فکر کنم درآمد نفتی ایران تو هر سال حدود 50 میلیارد دلار باشه، یعنی 60 درصد این عدد توی بازه چند ماه آخر سال 96 از ایران خارج شده، و خب این نقدینگی رو آورده پایین، یعنی ارز از ایران رفته بیرون، و اگه تقاضا بره بالا چون کمبود هست، قیمت هم به تبع اون میره بالا،
افزایش پیدا میکنه.
آره حالا دولت هیچ دلیل محکمی ارائه نداده که چرا این اتفاقا میفته. حالا سخنرانی آقای روحانی بود و بقیه که میشنیدیم میگفتن که دست‌های خارجی و حالا یه سری سوجو و اینا، ولی به صورت دقیق هیچ وقت با مردم صحبت نمی‌کنن که داستان چیه. حالا دولت یه سری تلاشا کرد که بیاد نقدینگی رو از بازار ارز به بازار طلا منتقل کنه، چون گفتن که ما مشکل طلا نداریم، بیایم سکه پیش فروش کنیم.
بله.
از اون طرف هم آقای جهانگیری گفتن که از امروز دیگه صرافی و دلار نمیتونن بدن به مردم، اون روزایی که وحشتناک داشت میرفت بالا به بالای 6 تومن رسیده بود، و ما مثلا از فلان روز دلار 4200 تومانی به مردم میدیم و به صرافی ها میدیم که اینا پخش کنن از طریق بانک مرکزی، چون ما اصلا مشکل نقدینگی ارز نداریم.
خب
حالا اتفاقی که افتاد، بیایم این دوتا مطلب رو با هم قاطی کنیم، دلار 4200 تومانی پیشفروش سکه طلا. داستان اینه که خب همه میدونیم که تمام کشورهای دنیا پولی که چاپ میکنن باید پشتوانه طلا داشته باشه، حتی آمریکا هم حتی این کارو نمیکنه، ولی اگه شما این کارو نکنید، چون بدون پشتوانه پول چاپ کنی باعث ایجاد تورم میشه، کاری که ونزوئلا کرد.
آفرین.
و ارزش پولش نمیگم به چی، ولی به چیزای بدی تبدیل شده بود دیگه. حالا کاری که اینا میکنن، میگن ما سکه طلا رو پیش فروش میکنیم. بیایم یه ذره فرمولا این چیزا داره، اینا رو با هم مرور کنیم که ببینیم چه جوری ما میتونیم از قیمت سکه به قیمت در واقع قیمت دلار برسیم. اینا رو من از سایت بی بی سی برداشتم، یه توضیح حالا میدم. ما میتونیم قیمت سکه طلا رو به تومنش رو تقسیم بر اونس طلا به دلار بکنیم که ببینیم هر تومان میشه چقدر دلار، یا در واقع هر دلار میشه چقدر تومان. اینو باید ضرب در یه شاخصی بکنیم. این شاخصه چیه؟ شاخصه چند تا در واقع چند تا مورد داره. یکی اینه که ضریب تبدیل عیار و وزن طلای جهانی به سکه طلای داخلی ماست، که عیار سکه های داخلی ما هولوش 90% تا جایی که من میدونم، ولی سکه های یعنی طلایی که تو بقیه جای دنیا هست هولوش 100% عیارش، یعنی 100% طلای. پس اینجا یه ضریب 10 به 9 میخوره، چون که طلای ما عیارش کمتره. از اون ور این یه عدد دیگه هم داره که ما تو ایران طلا رو به گرمش میگیم، قیمت هایی که تو بازار جهانی از اونس طلایه، که حالا اونس هم میشه 31 گرم و خورده ای، در صورتی که هر سکه طلای ما هولوش 8 گرمه
8 گرم و 133 سوت، یعنی آخرش رو به سوت محاسبه میکنه.
آره، اینا رو نشسته بودن محاسبه کرده بودن، میانگین و میانش رو توی 30 سال گذشته حساب کرده بودن، این عدد آماریشو
بلد.
که میانگین این شاخصه میشه 4.7 و میانش عدد 4.1. حالا بیایم عدد واقعی رو محاسبه کنیم، قیمت دلار رو. سکه طلا حالا اون روزی که من این عدد رو در آوردم و این بی بی سی
که میشه تقریبا 6 ساعت پیش این بوده، الان رو نمیدونی،
بی بی سی مطلبا رو نوشته بود، مثلا 1,791,000 تومان بود. هر اونس طلا در بازارهای جهانی هم به قیمت $1,360 داشته مبادله میشده.
بله.
ما بیایم 1,791,000 رو تقسیم بر $1,360 بکنیم، ضرب در این شاخص 4 خورده‌ای.
بله.
چقدر میشه؟ عدد خروجی میشه 5,000 خورده‌ای، 5,300 تومان، 5,400 تومان.
خب
آقای جهانگیری گفتن که دلار با قیمت 4200 تومان عرضه میشه.
بله.
از اون طرف واسه اینکه نقدینگی از بازار ارز بیاد بره تو بازار طلا، گفتن که ما سکه پیش فروش میکنیم، ما مشکل طلا نداریم، سکه طلا مردم بخرن.
بله.
مشکل داره دیگه اینجا. سکه طلا رو ما محاسبه کردیم، شده 5,300-4,000 تومان، در صورتی که نرخی دولت چیه؟
دلار.
نه
نرخی که میدونم، نرخی که دولت گفته برای دلار. آره،
نرخی که دولت گفته 4200. این 1,000 خورده این وسط تفاوت قیمت وجود داره. یا دارن قیمت سکه طلا رو اشتباه میگن، این رو باید اصلاح بکنن، یا اون قیمت 4200 تومانی که برای دلار دارن میگن اشتباهه و اون رو باید بیشتر بکنن.
شهر رو دلار میخوان سوبسید بدن بهمون، یعنی میخوان مثل بقیه‌ای که سوبسید میگیریم رو قیمت دلار هم دولت میخواد سوبسید بده.
آره دیگه، حالا آخه این کار رو هم بکنن سوبسید بدن، میشه همون مشکلی که هست، تورم آره. زیاده دیگه، سوبسید بدن مصنوعی پایین نگه دارن نمیصرفه که چیز کنن.
اگر بخوای بدونی شوخی بود، ولی خب
نه. یه مطلب دیگه هم هست که بعضی کشورها دولت‌هاشون میان از قصد این کار رو انجام میدن، که در واقع میزان نقدینگیشون بره بالا. و حالا این شایعه هم هست که دولت ایران از قصد این کار انجام داده که افزایش باعث افزایش میزان ریالی درآمد نفت ما بشه، که خب البته این هیچ وقت هیچ جا تایید یا تکذیب نشده و ما نمیدونیم، ولی این احتمال هم هست که از قصد دولت این کارو کرده که اون کسری بودجه رو در واقع بیاد
جبران بکنه.
آره بیاد جبران بکنه. بعد یه مطلب دیگه هم هست، اینه که ما اگه بیایم نرخ تورم ایران رو با کشورهایی که ما باهاشون معمولا مبادله انجام میدیم، مثلا هند و کره جنوبی و اینا مقایسه بکنیم، معمولا تورم کشور ما از این کشورها پایین بیشتره
100%.
این یعنی چی؟ یعنی این که پول ما به مرور زمان به صورت طبیعی باید ضعیف‌تر بشه
نسبت به پول اونا،
نسبت به این کشورها. توی سال گذشته دولت با تزریق دلار به بازار حالا کشور، به بازار داخلی، باعث میشد که این قیمت دلار به صورت مصنوعی پایین نگه داشته بشه.
بله.
یعنی اگه ولش کنی به خاطر این تورمی که ما داریم، پول ما باید ضعیف بشه، در واقع دلار باید گرونتر بشه تو ایران.
ولی این هم فقط به خاطر اون به قول معروف سوبسیدی بوده که میدادن دیگه خودشون.
سوبسید یا به صورت مصنوعی اینا مصنوعی. سعی داشتن که به خاطر اینکه جو روانی رو آروم کنن، دولت میومد دلار تزریق میکرد، باعث میشد که قیمت مصنوعی پایین نگه داشته بشه. بعد ماجرا کجاست؟ اینه که کوچکترین تغییر توی اوضاع ایجاد بشه، مثلا همین تهدیدی که برای برجام بود اتفاق بیفته، این جو روانی باعث میشه این فنر دیگه، این فنر ول بشه، نرخ ارز دوباره برگرده به جای اصلیش، اتفاقی که توی این چند وقت اخیر افتاد.
6 تومان.
بله. و حالا چیز دیگه، این مثل هر بازار دیگه ای قیمت ارز هم از روند عرضه و تقاضا پیروی میکنه، و حالا هر گونه عدم تعادلی که توی این عرضه و تقاضا باشه، یعنی عرضه بی خودی بره بالا، کاری که دولت ممکنه خیلی وقتا انجام بده، باعث ایجاد تلاطم میشه دیگه. و حالا کل مفهوم عرضه و تقاضا چیه؟ میگه توی بازار رقابتی این عرضه و تقاضا یه مدلیه که توی اون قیمت یه محصول نوسان میکنه، انقدر نوسان میکنه تا زمانی که تعداد تقاضاها با قیمت کنونی برابر بشه با تعداد عرضه با قیمت کنونی، تعادل، یعنی به تعادل برسه. هر وقتی که این اتفاق نیفتاده باشه، این باعث ایجاد تلاطم و حالا یک سری مشکلات دیگه میشه.
این اتفاق توی اکثر حالا مارکت های دیگه هم میفته، وقتی که حالا اگر که شما یه بازاری داشته باشین که فقط یک کمپانی به صورت مونوپول اونجا باشه، این اتفاق نمیفته، چون که فقط یک نفره، هر چقدر بخواد عرضه میکنه، هر چقدر هم بخواد قیمتشو میذاره. ولی وقتی که تعداد شرکت کننده های توی اون بازار زیاد میشن، به خاطر که میخوان با هم دیگه رقابت بکنن و قیمت رو سرشکم بکنن، میان عرضهشون رو زیاد میکنن و قیمتشون رو میارن پایین که بتونن با رقیب‌هاشون در واقع مقابله بکنن.
آره، حالا این اتفاق توی این ارزهای دیجیتالی، اون قسمت کریپتوکارنسی که ما رفتیم، هم اتفاق میفته. من یه چند ماهیه که خیلی دقیق اینا رو دارم مانیتور میکنم. کاری که میکنن، یه سری آدم هستن که پولای وحشتناکی دارن، مثلا طرف یه تعداد خیلی زیادی از یه سکه خیلی خاص داره.
بله.
بعد وقتی میبینن که این سکه داره میره بالا، یعنی پتانسیل داره که قیمتش زیاد بشه، به یه عدد خاصی که میرسه، این آدم های خیلی پولدار که حالا اینجا بهشون میگن ویل، یا حالا فارسی ما میگیم وال، این نهنگا، کاری که میکنن اینه که این قیمت اینا که داره میره بالا، یهو یه حجم خیلی زیادی رو شروع میکنن به فروختن. اتفاقی که میفته، عرضه خیلی میره بالا.
بله.
تقاضا ممکنه اونقدی بالا نرفته باشه، چون این عدم تعادل وجود داره، قیمت به شدت کم میشه. خب. یعنی قیمت اون سکه دیجیتالی خاص خیلی قیمتش میفته وحشتناک. بعد حالا شما حساب کن، این که وحشتناک میفته، خب ارزون میشه. بعد همون آدمی که خیلی پول داشته و اون سکه دیجیتال رو خیلی زیاد داشته، میتونه با قیمت خیلی ارزونتر یه تعداد بیشتری سکه بگیره.
آره.
یعنی مثلا 100 تا میفروشه، قیمت میفته، اون 100 رو میتونه 200 تا بخره.
آره.
بعد ولش میکنن، این دوباره وحشتناک میره بالا، دوباره یه دور دیگه میفروشن، وقتی بالاه دوباره عرضه زیاد میشه، این میفته،
با من و شما بازی میکنن.
انقدر این کارو میکنن. این تو همه بازار رقابت دنیا انجام میشه، یعنی توی این بورسایی که ما میبینیم ملت رو سر کله خودشون میزنن، این گنده ها این کارا رو میکنن و ثروت های عجیبی هم یه شب به جیب میزنن.
و اتفاقی که میفته، کسایی که خب بودجه کمتری دارن و با پول کمتری تون بازار هستن، ضرر میکنن دیگه، چون کسی آره که پولش رو داره میتونه بعدن بخره. من و شمایی که 100 دلار داشتیم گذاشتیم این تو، الان شده 37 سنت.
100 چه 37 سنت
چیزی توی مایه هاست.
خب تبریک میگم واقعا. شم اقتصادی خیلی. آره خلاصه همین دیگه، من گفتم این چند وقت خیلی داغ داستان این ارز و نرخ دلار تو ایران، من گفتم یه تاریخچه حالا گفته باشیم و یه ذره با این اعداد و ارقام بازی کنیم و این فرموله رو در بیاریم، و یعنی فرموله که در آوردن من فقط یه توضیحی روش دادم، ارجاع میدیم به سایت بی بی سی اگه دوست داشتن بقیه‌اش رو ببینن این شاخصه از کجا میاد و خلاصه داستان چیه دیگه. ما که خبر نداریم چون داستانا شفاف نیست، نمیدونیم چه اتفاقاتی داره میافته، ولی امیدوار هستیم که این جو روانی بهتر بشه، یه ذره بازار متعادل‌تر بشه، استرس مردم کم بشه دیگه.
حالا شاید تمام مردم خیلی مستقیم با خود دلار سر کله نزنند، ولی اثرات جانبی که دلار روی حالا بازار ایران میذاره و روی خود مردم ایران میذاره خیلی زیاده، و ما امیدواریم که حالا با متعادل شدن این بازار دلار و قیمت دلار یه ذره از این اثرات روانی که روی مردم هست کمتر بشه. خیلی خب، اینم بود موضوع دوم هفته دوم فصل دوم در مورد دلار صحبت کردیم. شما اگر نظری دارید یا میدونید واقعا دلار چند میشه به ما بگید، ما بریم بخریم و بفروشیم دلارامونو. خیلی خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشید.
یه راهی هم هست ما اینو ارزون کنیم که من و تو بریم بخریم قیمت بیفته، ما رو دست حالا... هر چی میذاریم.
حالا اینی که کارون گفت من یه توضیح کوچیک بدم، اصلا کارون تو این نقشی نداره، این فقط منم. من خلاصه روی هر چیزی که تا الان دست گذاشتم، حالا بیشتر روی این کریپتوکارنسی و بیت کوین اینجور صحبت ها، من روی هر چیزی که خریدم قیمت شدید افت کرده. یعنی موقعی که حالا من مثال شخصی بزنم، موقعی که ما میگم شد 37 سنت من موقعی که خریدم میرسید 170 دلار، ولی در عرض 3 روز رسید به الان راستش بخوایم بدونید 37 دلاره. یعنی شما خودتون برید ببینید که چقدر این پول ما افت کرد از موقعی که من خریدم. کارون ورشکست شد رو این کاری که من کردم.
آره دیگه،
امیدواریم که حالا این واقعا این قیمت درست بشه. اگر که شما واقعا نظری دارید در این مورد با ما در میون بذارید. ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید برای ما وایس ها یا مسیجاتون رو بفرستید، ولی ما توی تمام فضای مجازی اسم اون خودکسته، توی تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، حتی میتونید نظراتون رو برای ما بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.